سلام، من مرسن هستم و این 11 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم. قسمت مینی سریال بدون لب خندیدنه. پس اگه قسمت اول رو نشنیدین، لطفاً برگردین و اپیزود 10 رو بشنوید. قسمت 3 رو همونطور که گفتم توی کمپین بشنو میتونید زودتر بشنویدش و واسه صبر نکنید، چون که 26 اسفند 98 به صورت عمومی منتشر میشه. ولی از فردای شب انتشار قسمت 2 تا روز 25 اسفند میتونید با مبلغ دلخواه توی سایت bamabishnu.ir بهش دسترسی پیدا کنید. یعنی به جای اینکه یک هفته صبر کنید، فقط یک روز صبر میکنید. مبلغ جمع‌آوری شده هم برای کمک هزینه عمل کاشت حلزون گوشت کودکان ناشنوا به بنیاد کمک اهدا میشه. شبکه‌های اجتماعیش رو هم میذارم توی توضیحات همین اپیزود. کلی اپیزود جالب از پادکست‌های دیگه هم توی کمپین هستن که با همون یک بار کمک میتونید بشنویدشون. باید یادآور بشم که این مینی سریال در مورد جنگ و پیامدهاشه. پس اگه حال و روز خوبی ندارین، لطفاً بعداً گوشش کنید. و اگه کسی اطرافتون هست که فکر میکنید براش مناسب نیست، لطفاً با هدفون گوش کنید. این اپیزود رو تقدیم میکنم به کادر درمانی کشورمون که این روزا دارن برای سلامتی ما میجنگن. من میتونستم یوسف باشم، تو میتونستی یوسف باشی. هوا دیگه تقریبا تاریک شده بود. از فاصله نچندان دور صدای انفجارها و حجم آتیشی که روی خاکریز و خط مقدم ریخته میشد نشون میداد که اوضاع اونجا چندان خوب نیست و تلفات خیلی سنگینه. با تاریکی هوا امیدوار بودم که ماشینای مهمات و امدادرسان توی استتار شبونه رفت آمدشون رو شروع کنن. آروم بلند شدم و نزدیک جاده شروع کردم به راه رفتن که صدای یه ماشین اومد و نیم متری من که رسید ترمز کرد. توی همون تاریکی شب شناختمش. حمید قناد بود. خستگی و نیمه جونی اونقدر توی چهرش نمایان بود که تاریکی شبم نمیتونست اون رو مخفی کنه. وضعیتمو که دید با دست اشاره کرد که بپر عقب. با سرعت از سپر عقب لنگکروز خودم رو بالا کشیدم. اما پشت لنگکروز انباشته از چیزایی بود که توی اون تاریکی نمیتونستم تشخیص بدم که چی هستن. مسائلی مثل لباس یا پتو یا همچین چیزایی. پاهام رو روی در عقب لنگکروز گذاشتم و از پشت خودم رو روی اون وسایل ولو کردم. فکر کنم یه چند دقیقه هم از هوش رفتم. اما سرمای هوا باعث شد به خودم بیام. حسابی سردم شده بود. طوری که به لرزه افتادم. با دستم اطرافو گشتم که یه پتویی رو اندازی اگه چیزی هست روی خودم بکشم. دستم به یه جفت پوتین خورد و بالاتر از پوتین‌ها دست که کشیدم احساس کردم یک جفت پاهم توی پوتین‌ها هست. هرچند عقب یه ماشین روباز دراز کشیده بودم، ولی باد تندی هم می اومد. تازه متوجه شدم انگار بوهای خاصی هم به مشامم میرسه. شبیه بوی خون، بوی لباسای خاک خورده، بوی جورابای خیس، بوی عطر گل یخ که بچه ها به خودشون می زدن. همون جا بود که احساس کردم که ماشین که تکون می خوره، انگار کلم هم به کله یه نفر دیگه برخورد می کنه. دستم رو به سمت اون کله بردم و صورت یه انسان رو کاملا کف دستم احساس کردم. به سرعت نیمخیز شدم و دقیق‌تر که نگاه کردم تازه متوجه شدم روی یه تپه‌ای از جسد دراز کشیدم. ماشین رسید به کناره اروند. من پیاده شدم و بقیه رو هم پایین آوردن. یه نفر اومد به سرعت زیر بغلمو گرفت و به سمت یکی از قایقا هدایتم کرد. توی قایق 2-3 تا مجروح دیگه هم بودن، نشسته و درازکش. منم یه گوشه از قایق نشستم. قایق حرکت کرد و به سرعت دل آبو میشکافت و پیش میرفت. منورای رنگی از هر گوشه ساحل به سمت آسمون شلیک میشدن. سطح آب رنگارنگ میشد. به نیمه های شد که رسیده بودیم، موتور قایق یهو ترتر کرد و خاموش شد. سکاندار که انگار خاطره خوبی از این موضوع نداشت، با دستپاچگی تمام تناب موتور رو چند بار کشید، اما روشن نشد. دوباره سعی کرد. بنزین موتور رو چک کرد. پرهای موتور رو از آب بیرون کشید. چکشون کرد. حتی به سبک تعمیر در گذشته با مش چند بار به باک موتور کوبید. اما فایده نداشت. آخر سر دو دستشو کوبید به سرش و گفت بدبخت شدیم. با دیدن این صحنه خندم گرفت و برای اولین بار متوجه شدم بدون لبم میشه خندید. اما هنوز چیزی نگذشته بود که منظور سکاندار بیچاره را از بدبخت شدن فهمیدم. یه دفعه سطح آب منور بارون شد. گلوله بود که به سطح آب اصابت میکرد و با هر انفجار مثل فواره پارکا آب به آسمون پاشیده میشد و برمیگشت. گلوله‌های تیربار هم به سطح آب برخورد میکردن. صدای برخورد تیرها و ترکش‌های کوچک به بدنه قایق هم شنیده میشد. سکاندار بیچاره که بدبختی پیش اومده رو ظاهراً پیش از این هم تجربه کرده بود و در اون موقع عمق این بدبختی رو به عینه مشاهده میکرد، مدام از این طرف به اون طرف میپرید و از اینکه میدید کاری از دستش بر نمیاد خیلی کلافه شده بود. منم تقریباً بیخیال کف قایق نشسته بودم. انگار آتیش بازی و فشفش پرونی بچه‌ها رو توی چهارشنبه سوری تماشا میکردم. نه اینکه خیلی آدم شجاعی بودم، نه. توی همون یکی دو ساعتی که از همون حادثه گذشته بود، چندین شکل و چندین چهره هم از مرگ و هم از زندگی دیده بودم. ترس مال وقتیه که بخوای شکلی از زندگی رو در برابر شکلی از مرگ حفاظت کنی. اونجاست که ترس تو رو به هجوم، دفاع یا گریز مجبور میکنه. من اما توی اون لحظه و توی اون قایق یه حالی داشتم که مرگ و زندگی هیچ کدومشون ترجیحی به اون یکی نداشت. اتفاقا یه لحظاتی هم پیش اومد که زندگی رو یه کم ترسناکتر دیدم. همین بود که برام فرقی نمی کرد کنار زنده ها دراز بکشم یا روی یه تپه ای از مرده ها. این کاریه که جنگ با آدم میکنه. از اون طرف ساحل یه قایق که وضعیت ما رو دیده بود به سرعت خودش رو به ما رسوند و پهلو به پهلو قایق ما توقف کرد و فریاد زد که سریع بپرید این طرف. همون سکاندار خودمون یکی یکی همه رو گذاشت توی قایق بغلی و آخر همه اومد سمت من و وقتی دستای گرم و پرزورش رو زیر بغلم قفل کرد و بلندم کرد، فهمیدم اون همه سوی سر زدن و دم از بدبختی زدن از ترس جون ما بوده، نه جون خودش. همه رو که سوار اون قایق کرد یه دفعه نفس راحت کشید. رسیدیم اون سمت ساحل اروند توی کشور خودمون. دوتا امدادگر منو به سمت یه آمبولانس هدایت کردن. پشت اون آمبولانس هر چند که تاریک‌تر از بیرون بود، اما متوجه شدم که یه مجروح دیگه هم کف آمبولانس خوابیده. کورمال کورمال گوشه‌ای از ته آمبولانس جا گرفتم. در آمبولانس رو بعد از چند بار شرق شروع کردن بستن و همونجا کنار مجروحی که هیچ حرکتی نداشت و حتی صدای نفس‌هاش رو هم نمی‌شنیدم، توی تاریکی مطلق مثل بچه گنجشکی که دست کسی اسیر بشه کس کردم و در حالی که قلبم به شدت میزد زانو در بغل نشستم. آمبولانس حرکت کرد. نمیدونم بیهوش شدم یا از خستگی و بیخوابی برای چند دقیقه خوابیدم. 9 شبانه روز از عملیات گذشته بود و تا اون شب فقط تونسته بودم چند دقیقه به صورت خواب خرگوشی و سبک بخوابم. با یه ضربه محکم به آمبولانس به خودم اومدم. سرم رو روی دریچه شیشه ای آمبولانس تکیه داده بودم. آمبولانس ایستاد. نمیدونستم بیرون چه اتفاقی افتاده. فقط میدیدم قطره‌های بارون به همراه نور ماشینا به شدت به دریچه شیشه‌ای برخورد می‌کنن. در آمبولانس باز شد. یه نگاه به بیرون انداختم. ظاهراً ماشینا به همدیگه برخورد کرده بودن. یه امدادگر در آمبولانس رو باز کرد. نبض اون مجروحی رو که دراز کشیده بود گرفت و پشت انگشتاش رو روی شارکش گذاشت، سرم رو از دستش کشید و گفت خدا بیامرزتت. و بعد یه نگاهی به من انداخت و توی تاریکی 5 تا انگشتش رو به سمت بای بای برای من تکون داد و پرسید تو خوبی؟ سرم رو چند بار به حالت تایید تکون دادم و این کار رو یه جوری انجام دادم که حتما متوجه بشه، چون ظاهراً اون آقا برای آمرزش خداوند خیلی عجله داشت. در رو به شدت کوبید و آمبولانس حرکت کرد. پشت اون آمبولانس من موندم و یه شهید. یه نگاهی بهش انداختم و با خودم گفتم اونم پسر کسیه و حتما یه عده‌ای منتظرشن. بیمارستانی تو شهر آبادان به محض پیاده شدن از آمبولانس من رو روی برانکارد خوابوندن و دوتا امدادگر سر برانکارد رو گرفتن و بردنم داخل بیمارستان. اونجا زخما رو شستن، ضد عفونی کردن و تمام کلم رو بانپیچی کردن. فقط دوتا سوراخ بینی و دوتا چشمم باز بودن. دوباره برای یه مدت بیهوش شدم. فردای اون روز من رو اعزام کردن به بیمارستان دندونپزشکی مشهد. اونجا معاینه‌ام کردن و کارهای معمول. خیلی زود مشخص شد که کار زیادی ازشون بر نمیاد، نه از لحاظ پزشکی و نه از لحاظ ظاهر صورتم. اما دردسرهای من برای ماهای آینده شروع شد. مشکل اصلی من غذا بود. صورت و فکم داغون شده بود اما هیچی نمیتونستم بخورم، فقط مایعات و آب میوه. همون موقع بود که به خانوادم خبر داده بودن که مجروح شدم. یکی از خانومای محلمون که پرستار بود اسمم رو توی فهرست مجروحا دیده بود. بهشون خبر داده بود و رسول و نبی پاشدن اومدن مشهد پیشم. وقتی مشهد نتونستن کاری بکنن برام، قرار شد موقتی بفرستنم اهواز پیش خانواده‌ام. با همون حالت رفتیم فرودگاه و سوار یکی از هواپیماهای بزرگ ارتشی شدیم. نزدیک اهواز بودیم و من خوشحال بودم که حداقل دارم میرم پیش خانواده، که یهو هواپیما به شدت تکون خورد و شیرجه زد. اون همه جانباز و همراهاشون و مسافرهای دیگه به در و دیوار میخوردن و سعی میکردن خودشون رو محکم نگه دارن. انگار فرشته مرگ دست بردار من نبود. خلبان هواپیما رو محکم به باند کوبید و به شدت ترمز کرد. هنوز توی بهت بودیم که از کابین اومد بیرون و فریاد زد بپرید پایین و دور شین. درها رو باز کردن و هجوم بردیم سمت درها و رفتیم روی باند. دوباره خلبان فریاد زد دور شید، برید عقب، دراز بکشید. هنوز نفهمیده بودیم چی شده که توجهمون به دوتا هواپیمای جنگنده عراقی جلب شد. تازه فهمیدیم قضیه چیه. همینطور روی هوا میچرخیدن و ما هم روی زمین دراز کشیده بودیم و دعا میخوندیم و نگاهمون به آسمون بود. که یه دفعه یه هواپیمای F-14 ایرانی از راه رسید. F-14 ها به طور اختصاصی برای درگیری های هوایی ساخته شده بودن. و شاید باورتون نشه، دوتا میگه عراقی دور زدن که برن سمت مرز عراق، که F-14 ایرانی از راه نرسیده اولی رو زد، دوباره چرخید رفت دنبال دومین جنگنده، اونو هم زد. دیدن این صحنه به طور زنده خیلی هیجان انگیز بود. مردم هم مثل قدیما تو سینما وقتی قهرمان داستان آدم بده داستان رو میزنه بلند شدن و شروع کردن به دست و سوت زدن. از اونجا یه ماشین گرفتیم و رفتیم محلمون. از دور مشخص بود که جمعیت زیادی جمع شدن. هوا دیگه داشت تاریک می شد. حسابی هم سرد بود. یه دفعه دی رو جلوی جمعیت دیدم که چشمش به جاده است. زدم رو شونه رسول، دستم رو تکون دادم که یعنی وایسا. گفت چی شده؟ اشاره کردم وایسا. ایستادیم. دی بی حرکت وایساده بود وسط جمعیت و زل زده بود به ماشین و منم از دور داشتم نگاش می کردم. حس کردم نمیتونم باهاش روبرو بشم. میترسیدم به هم بگه که نگفتم نرو، یا اینکه بخواد زخمامو ببینه و ناراحت بشه. چند سال قبلترش اومد توی ذهنم. یادم 8-9 سالم که شده بود شبا از خواب میپریدم. از جن میترسیدم. بقیه که فهمیده بودن گاهی مسخرم میکردن، گاهی سر به سرم میذاشتن. یه شب از خواب بیدار شدم، دی نزدیکم خوابیده بود. تاریک بود. نزدیکش شدم از ترس. وقتی بهش خوردم به حالت نیمه خواب گفت یوسفی چی شده؟ گفتم میترسم. دیدم دستاشو باز کرد، من رو گرفت توی بغلش و من تا صبح راحت خوابیدم. نه ازم پرسید از چی میترسی، نه چرا میترسی و نه دیگه بعدم اصلا حرفش رو زد. دوباره به خودم اومدم. زدم رو شونه رسول، گفتم بریم. ماشین سر کوچه وایساد. پیاده شدیم. دی اومد سمتم. نمیتونستم حرف بزنم. فقط به چشاش نگاه کردم. اومد بغلم کرد. موهامو بو کرد و گفت ناراحت نباشی یا خوب میشی یوسف آلمانی. یوسف آلمانی لقب بچگیام بود، چون از بد و تولد تا 6-7 سالگی موهام بور بودن و بچه های محل یوسف آلمانی صدام میکردن. وقتی کم کم موهام مشکی شد لقبم کم کم فراموش شد، ولی مادرم وقتی میخواست نازم کنه و بگه خوشتیپ هستم اینطوری صدام میکرد. 8-9 ماه بعدش خیلی سخت‌تر گذشت. یه مدت توی یکی از بیمارستانهای اهواز موندم. بعد دوباره فرستادنم بیمارستان مصطفی خمینی تهران. چند تا عمل مختلف روی فک و صورتم انجام شد، ولی هیچی بهتر نشد. شب و روزم درد بود. کمیسیون پزشکی هم با اعزامم به خارج موافقت نمی کرد. یاسین از اهواز اومد که ببینه در چه وضعیت هستم و کارهای کمیسیون پزشکیم رو انجام بده. مستقیم از جبهه اومد و هنوز لباس جنگ تنش بود. وقتی رسید توی اتاقم دید که روی تخت خوابیدم و فقط یه سرم به دستمه. پرسید این چه وضعیه؟ چرا تنها توی یه اتاقی؟ براش روی کاغذ نوشتم که از بوی زخمام همه رو منتقل کردن اتاقای دیگه. تنها موندم. دوباره پرسید مگه تو قرار نبود بری کمیسیون؟ چی شد؟ نوشتم دوباره دکتر پاکروان توی کمیسیون ردش کرده. یاسین رفت و پرستار صحبت کرد و اونم گفت باید برید پیش دکتری که براتون مینویسم صحبت کنید. نظرشو بنویسه برای کمیسیون، شاید بشه کاری کرد. لباسامو عوض کردم و راه افتادیم سمت مطبش. رسیدیم اونجا. حالا مطبش چطور بود؟ مطب یه جراح پلاستیک، طراحی داخلی مدرن با چراغای رنگی. تازه جراحی پزشکی و عمل بینی داشت مد میشد. فکر کنید 10 تا خانم شیک و با کلاس نشسته بودن برای اینکه دکتر ویزیتشون کنه. حالا من و یاسین چطور بودیم؟ با یه اوورکوت و پوتین و موهای شونه نکرده و ریش. انگار از وسط جنگ گذاشته بودنمون اونجا. یه پارادوکس عجیبی بود. دم در وایساده بودیم که یاسین ازم پرسید که اشتباه نیومدیم؟ سر تکون دادم یعنی نمیدونم. رفتیم پیش منشی. منشی هم تعجب کرد و گفت بفرمایید. نامه رو نشونش دادیم، گفت بله بله مجروح جنگی هستن، بشینید بشینید، دکتر هنوز نیومدن. نشستم یه کمی به اطراف نگاه کردم. به خودم فکر کردم که چقدر عجیبه. ما اونجا تو اهواز زیر آتش بودیم. اینا اینطوری. انگار جنگی نیست. انگار توی مملکت دیگه هستن. یکم دلم گرفت. توی این فکرها بودم و داشتم قضاوت می کردم که یه خانم میانسال که کنار یاسین نشسته بود ازش پرسید که ببخشید آقا ایشون برای چی اومدن؟ یاسین جواب داد که برای فکش. دوباره پرسید تصادف کردن؟ یاسین یکم نگاش کرد گفت خانم لباسامون رو ببینید؟ خانم انگار خجالت کشید و گفت به خدا برام سوال بود. ایشون جنگ بوده؟ مجروحه؟ یاسین گفت بله خانم. یه دفعه اون خانم یه نگاهی به من کرد و زد زیر گریه. چشام گرد شد. همینطور اشکاش که داشت میریخ گفت ممنونتم پسرم. ما مدیونتیم. امیدوارم زود خوب شی. انگار جو مطب برگشت. نگاه کردم دیدم چند تا خانم دیگه هم گریهشون گرفته. سرمو انداخته بودم پایین. گلوم میسوخت. به سمت یاسین دستم رو تکون دادم یعنی آب میخوام. یکی از اون خانوما زود بلند شد برام آب آورد. همون موقع ها بود که دیدم دکترم اومد. خیلی خوشتیپ با یه پالتوی قشنگ. منشی رفت پالتوشو گرفت و آویزون کرد و فهرست رو بهش داد. اومد به همه سلام کرد. 30 ثانیه بعدش سرش رو آورد بیرون و اشاره کرد به ما که شما دوتا اول بیاین. فهمیده بود برای چی اومدیم. رفتیم تو و گفت بخواب اینجا و پانسمان رو باز کرد و گفت اوه 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 اوه. اوضاع فک خیلی خرابه. خیلی خرابه. ایران نمیتونه اینو درستش کنه. نه تکنولوژیش هست، نه اون علم پزشکی که لازمه برای این. زیر نامه رو هم پاراف کرد و گفت ببرید رئیس بخش. یاسین گفت ممنون دکتر. جواب داد که من از شما تشکر میکنم، من از شما تشکر میکنم. و تا دم مطب هم با همون اومد. بردیم پیش رئیس بخش. رئیس بخش گفت که این کاری نمیکنه. دکتر پاکرمان باید اجازه بده. اگه میخوان بریم پیشش. کلن همه کارهای بخش درمانی بنیاد شهید توی همون بیمارستان مصطفی خمینی انجام میشد. ما هم راه افتادیم رفتیم پیشش. سلام کردیم و اصلا سرشو بالا نیاورد. یاسین خیلی مؤدبانه براش توضیح داد وضعیت چطوره. حرفای یاسین که تموم شد فقط گفت که نمیشه. نه بودجه است، نه سهمیه. دوباره یاسین شروع کرد به صحبت که دکتر گفت جوون، نشنیدی من چی گفتم؟ شنیدم چی گفتین آقای دکتر، ولی آخه واسه چی؟ داره میمیره. مگه نمیبینین؟ دوباره دکتر صداشو بلند کرد که نمیشه. بفرمایید بیرون. اومدیم بیرون از اتاق. و یاسین که عصبانی و مستعصل شده بود گفت یوسف، فقط مونده خانم کروبی. خانم فاطمه کروبی اون موقع رئیس بخش درمانی بنیاد شهید بود. دفترش توی ساختمان جفتی بود که یه سالن بزرگ داشت. من تمام مدت بیحال بودم. نا نداشتم. پشت سر یاسین وارد یه سالنی شدیم که آدمای دیگه هم توش نشسته بودن. همون اول دیدیم وضعیت اونجا متشنجه. تازه یه نفر شهید شده بود و می‌خواستن منتقلش کنن. یه پیرمرد داشت فریاد می‌زد و یه پیرزنم اونجا نشسته بود روی زمین و گریه می‌کرد. پیرمرد میگفت که چقدر بهتون گفتم این بچه رو بفرستین خارج، نفرستادین. گفتم به خرج خودم بفرستینش. التماستون کردم. گفتم خونم رو میفروشم. گفتم زمینم رو میفروشم. گفتم زندگیم رو میفروشم. انقدر گفتین تا پسرم مرد. پسرم شهید شد. یاسینم همون اول از ناراحتی نشست روی صندلی و نمیدونم برای اون پسر گریه کرد یا برای وضعیت من. بعد بلند شد رفت جلوی نگهبانی که مسئول ورود و خروج بود، گفت که ببخشین اومدیم حاج خانم رو ببینیم. نگهبانه گفت اینجا همه میخوان حاج خانم رو ببینن، کی میتونه ببینه؟ برو آقا ببینم. یاسین با حال استیصال گفت که پس کی به حرف ما گوش میده آقا؟ دوباره نگهبانه با یه لحن بدی گفت آقا زنگ میزنم نگهبانی ها. گفتم برو ببینم. یاسین چند لحظه بی حرکت وایساد، گردنش کج شد، شل شده بود، انگار یه چیزی درونش تکون خورد. تا اون روز اونطوری ندیده بودمش. دوباره گردنش رو صاف کرد، وایساد، گفت باشه. اومد محکم مچ دست منو گرفت، کشوندم سمت صندلی‌ها، هلم داد با تحکم گفت بشین اینجا، جم نخور. به صورتش نگاه کردم، انگار دیگه نمیشناختمش. به زور زیر لب گفتم که یاسین چیکار میخوای بکنی؟ نشنید. یا اصلا نمیتونست بشنوه. دیدم یه صندلی رو کشید وسط، رفت روش وایساد. چند لحظه به اطراف نگاه کرد و بلند شروع کرد به داد زدن. داد میزد که صدام نتونست برادر منو بکشه، ولی شما میخواید بکشیدش. زخم فکش به جهنم داره از گشنگی میمیره. شما چی هستین؟ مگه شرف ندارین؟ مگه انسان نیستین؟ و همینطور ادامه داد، ادامه داد، تا اینکه دیگه چیزی نمیگفت، فقط داد میزد. انگار که کلمه حق مطلب رو ادا نمی کرد. بلند داد می زد. من نشسته بودم کنارش، پاچه شلوارش رو گرفته بودم. نگهبانه دوتا نگهبان دیگر رو هم خبر کرده بود. اومدن زیر بغلش رو گرفتن و کشیدنش رو پرتش کردن از در بیرون. دیدم دوباره زدشون کنار و برگشت داخل و بنا گذاشت به داد زدن. نمیدونم اینم قدرت رو از کجا آورده بود. یاسین مهربون و متین بود. چطور به اونجا رسونده بودنش واقعا؟ هی مینداختنش بیرون، دوباره برمیگشت داخل. 3-4 بار انداختنش بیرون که دیگه خسته شد و رفت روی یکی از پله‌ها نشست. من توی سالن بودم. دیدم یکی از درا باز شد و خانم کروبی اومد بیرون و انگار صدای یاسین رو شنیده بود. اومد سمت نگهبان گفت چه خبره؟ چی شده؟ نگهبان گفت که چیزی نیست، موجی بود. حالا منم اونجام توی سالن دارم میشنوم. حاج خانم بهش گفت که من مصاحبه مطبوعاتی دارم، خبرنگار خارجی ان. اینا یه طوری ساکتش کنید تا اینا برن. منم شنیدم. پا شدم رفتم بیرون، به یاسین گفتم یاسین، این نگهبانه به خاج خانم گفت تو موجی هستی یا؟ خاج خانمم گفت خبرنگار خارجی اینجاست. یه کاریش بکنید تا مصاحبه انجام بشه اونا نفهمن. یاسینم درب و داغون شده بود. همینجوری نفس نفس میزد. گفت چی؟ من موجی ام؟ خبرنگار خارجی اینجاست؟ الان نشونشون میدم. دیدم دوباره یاسین حمله کرد داخل و خودش رو رسون در سالن. صداش، صدای یاسین خیلی بمه. داد زد حاج خانم، میدونم خبرنگارای خارجی اومدن، به والله قسم برادرم اینجا داره میمیره، یک آبروریزی اینجا در بیارم. اینا اومدن داخل دیگه، یعنی نمیخوان بیان بیرون دیگه. همه توی سالن ساکت شده بودن و داشتن گوش میدادن. ادامه داد: میشنوی یا نه؟ از هر دری بیان بیرون، به والله قسم پیداشون میکنم. خودتم میدونی آج خانم، اینا اومدن برای شنیدن همچین چیزی. اینا تشنه همچین چیزایی هن، اومدن این چیزا رو بشنون و این تصاویر رو پخش کنن. هنوز جملهش تموم نشده بود که دیدم حاج خانم از ته سالن بدو 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 اومد سمت یاسین. گفت: آقا، برادر، برادر چی شده؟ چیه؟ به من بگو، میشنوم، حرف بزن. نگهبانا هم وقتی دیدنش عقب وایستادن. نفس یاسین در نمی اومد. گفت: به شما گفتن من موجیم. من اصلا موجی نیستم. من اصلا مجروح نیستم. میخواستم چند دقیقه باتون حرف بزنم. همین. چند دقیقه حرف بزنم. گفت: باشه آقا، باشه. آبرو ریزی نکن. 5 دقیقه دیگه مصاحبم تموم میشه، میفرستم دنبالتون. نگاه کردم، دیدم چند تا خارجی دارن با کنجکاوی از چارچوب در به یاسین نگاه میکنن. یاسین گفت: فقط 5 دقیقه ها. گفت: باشه. گفت: اگر بیشتر از 5 دقیقه شد دوباره شروع میکنم به فریاد زدن ها. گفت: چشم، باشه. و رفت. 5 دقیقه بعد خبرنگارا رفتن و فرستادن دنبالمون و ما رفتیم داخل اتاقشون. خانم کروبی گفت: بله برادر، در خدمتم، میشنوم. من صورتم رو با چفیه بسته بودم. یاسین بهم گفت که برو جلو. رفتم جلو. گفت: نه، برو جلوتر، نزدیک حاج خانم. رفتم 1 متریش. گفت: چفیه رو باز کن. تا باز کردم، خانم کروبی از دیدن زخمام و بویی که میداد روش رو کرد اون و رو ناخودآگاه بینیش رو گرفت. یک لحظه که انگار هم از وضعیت من و هم از عکس العمل خودش شوکه شده بود، شروع کرد به اشک ریختن. یاسین گفت: حرفی میمونه؟ گفت: نه. یاسین گفت: موافقت نمی کنن بره خارج برای درمان. حاج خانم گفت: کی؟ یاسین جواب داد: ستاد اعزام به خارج. یه دفعه دیدم گوشی رو برداشت و حسابی بهشون توپید. گفت: اونجا دارین چی کار میکنید شما اصلا؟ این داره جلوی چشمای من میمیره، داره از گرسنگی میمیره. من فقط گفتم شما باشین که یه فیلتری هم باشه، نگفتم که این بلا رو سر مردم بیارید. با اعزام ایشون موافقت کنید تا بعدم به حساب شما هم برسم. همونجا امضا و پاراف کرد که بفرستنم آلمان. اومدیم بیرون، یاسین روی ابرا بود. شب یکی از شبهای سرد آذرماه بود. جلوی در ورودی پروازهای خارجی فرودگاه امام بودم که در ورودی خود به خود باز شد. جلال خالق. ظاهراً عجایب شهر فرنگ از همینجا شروع شده بود. تا اون موقع این اولین دری بود که می دیدم بدون دستگیره، بدون هول و احیاناً بدون یکم لگد خود به خود باز می شد. البته الان که دیگه توالتهای عمومی هم همینجوری باز می شن. وارد سالن انتظار فرودگاه که شدم، تازه دیدم که ظاهراً چقدر با افرادی که اونجا در رفت و آمد بودن متفاوتم. اوورکوتی از پشم گوسفند که یادگاری جبهه بود رو تنم کرده بودم و شلوار خاکستری رنگ که بنیاد شهید داده بودن رو پام کرده بودم. کلاهی هم که خواهرم مریم با کاموای آبی رنگ بافته بود، اون ظاهر متفاوت رو کامل می‌کرد. بیرون اون سالن شبیه بقیه بودم، اما اونجا نمیدونم کاملاً متفاوت شده بودم. با نبی، برادر بزرگترم، اومده بودم که تا لحظه آخر مواظبم باشه. نشستیم روی صندلی. چشام به دنبال آدمایی از جنس خودم میگشت. شنیده بودم چند نفر دیگه هم توی این سفر فرنگ همسفرمن. توی اون شلوغی ناخودآگاه گوشه‌های سالن رو میگشتم. چون توی اون سالن انتظار اگه قرار بود خودم توی انتظار وایسم حتما یه گوشه کنار رو انتخاب می کردم. بالاخره دیدمشون. لباساشون تقریبا مثل خودم بود. یکیشون خیلی نظرم رو جلب کرد. یه جوون بود که نشسته بود و دستاش رو کرده بود توی جیبش. یه آقای مسنم کنارش بود که انگار باباش بود. یه سیگار در آورد، آتیش زد و چند تا پکم زد و بعد گذاشت روی لبای پسرش. با نبی پچ کردیم. گفتیم چقدر پسر بیادبه. دستت رو از جیب در بیار بابا. یکم که نشستیم بلند شدم و طرفشون رفتم. اولی روی ویلچر نشسته بود. دو پاش از بیخ و دست راستش از زیر آرنج قطع بود. بعد از سلام و احوال پرسی با اون به سمت نفر دوم رفتم که سیگار روی لبش بود. یه اورکوت پوشیده بود که معروف بود به اورکوت آمریکایی. مثل مأمور 207 یقه رو بالا زده بود، یک پاش رو به دیوار تکیه داده بود و دو دستش رو در جیب اورکوتش فرو کرده بود. یه قیافه تخسی داشت. دستم رو به علامت سلام کردن به طرفش دراز کردم. بدون اینکه نگاهم کنه و بدون اینکه دستش رو از جیبش در بیاره، بالا تنش رو به طرفم هل داد و مچ دستش رو به سمت دراز شدم نزدیک کرد. منم مچ دستش رو گرفتم و برای اینکه به اون آقای مبادی آداب ادب سلام کردن رو یادآوری کنم، دستش رو از جیبش خارج کردم. بیچاره مقاومتی نکرد و دستش رو بیرون کشید و در حقیقت دستی وجود نداشت. از همون مچ به پایین قطع بود. خجالت کشیدم. وقتی نگاهش کردم، یه لبخند ریزی گوشه لبش نقش بسته بود. مثل شعبده بازی که میبینه تماشاگراش رو دست خوردن، اون یکی دستش رو هم از جیبش در آورد و خدا بکشه منو، اون یکی هم قطع بود. یکی دو نفر دیگه هم بودن که بعد از سلام و احوال پرسی با اونا هممون به طرف سالن پرواز حرکت کردیم. قبل از گیت امنیت پرواز بچه ها با همراهشون خداحافظی کردن. منم نبی همراه هم بود. به نشانه خداحافظی بغلش کردم. نبی برادرم از کهنه سربازای جنگ زفاره که توی رژیم گذشته شاه برای سرکوب شورشیان کشور عمان چند تیپ لشکر رو به اونجا فرستاد. اول جنگ ایران و عراق که بی تجربگی نظامی بیداد میکرد، تجربهاش مثل لنگ کفشی نچندان کهنه به کار اومد و نبی شد فرماندار نظامی محلمون. با ادامه جنگ مخالف بود، ولی میگفت اگر آموزشی بدم که جون یکی از بچه‌ها رو نجات بده واسم کافیه. روزایی که ارتش دشمن به پشت دروازه‌های شهر اهواز رسیده بود، مثل کارگران قدیم شرکت نساجی با دوچرخه صبح‌ها میرفت جبهه و وقت غروب به خونه برمیگشت. احتمالاً توی تاریخ جنگ‌های جهان نبی جز معدود کسایی باشه که هر روز با دوچرخه سر شیفت جنگیدنش حاضر می‌شده. اون شب توی فرودگاه مهرآباد با وجود چندین سال اختلاف سنی بین من و اون، میدونستم هیچ کس به اندازه اون نمیتونه احساس من رو درباره این سفر درک کنه. آخه توی خانواده نسبتاً شلوغ ما، من دومین نفری بودم که به خاطر جنگ به سرزمین دور و غریبی فرستاده میشدم. بوسیدمش و از خاک ایران جدا شدم. اپیزود 11 و قسمت دوم مینی سریال بدون لب خندیدن. لطفاً کمپین بشنو رو فراموش نکنید. ما رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی This is on podcast دنبال کنید. ممنونم از نکیسا برای تدوین، زهره برای ویرایش متن، ماهور و فاطمه و امین برای تبدیل متن و بچه های خوب ارسی برای انتخاب موسیقی که میتونید با آیدی ارسی OWRSI در اینستاگرام دنبالشون کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.